أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجه پنجم، وجه ششم از وجوه تصویر جامع علل قول به صحیح بود. عرض کردیم بله؟ پنجم یا ششم؟ پنجم، درست، وجه پنجم. محصل نظر مرحوم آقای بروجردی این بود که جامع عبارت است از یک نحوه توجه خاص و خشوع مخصوص از عبد در برابر خداوند تبارک و تعالی، که این توجه خاص به ایجاد اولین جزء از اون عبادت محقق می شود و سپس استمرار پیدا می کنه و باقی می ماند تا آخرین جزء، که نه این توجه به منزله صورت برای اقوال و افعال، اقوال و افعال صلاتی به منزله مادند و این توجه و خضوع و خشوع به منزله صورت. پس تصور نشه که این اجزا محصل و مؤثر در اون خشوع و خضوع ان، نه، این اجزا مثل ماده ای هستند که با این صورت هویت صلاتی پیدا می کنن و این در همه افراد صحیح از نماز، از صلات عالم مختار گرفته تا صلات غرقا وجود داره. خب این بیان ضمن این که حالا بیانی است که قابل توجهه، اما اشکال هم داره. مهمترین اشکالی که متوجه این وجه هست این است که واقعا باید دید آیا صلاتیت صلات صرفاً به این صورت و اقوال و افعال هیچ نقشی در اون ندارن، اینکه اینها رو نسبت به هم، یعنی این افعال و اقوال را به منزله ماده دونستن و اون توجه و خشوع را به منزله صورت و شیئیت شیء را به صورت دانستند، این محل اشکاله. در اینجا شیئیت شیء به صورت هست، ولی آیا واقعا صلات غیر از اون توجه و خشوع و اون نحو خضوع که با اولین جزء محقق میشه، بدون اقوال و افعال آیا واقعا این صلاته؟ این که ایشون میفرماید با ایجاد اولین جزء از اجزاء صلاتی اون توجه پیدا میشه و استمرار پیدا میکنه، این معناش چیه؟ معناش اینه که به محض تکبیرت الاحرام، کسی که تکبیرت الاحرام گفت، بگیم صلات محقق شده. آیا میتونیم ادعا کنیم موضوع له لفظ صلات، یعنی همین توجه خاصی است که با تکبیرت الاحرام محقق میشه، اون چه که بعد از اون هست استمرار اوست، آیا واقعا میشه ادعا کرد موضوع له لفظ صلات به ایجاد اولین جزء از صلات تحقق پیدا میکنه؟ این معناش اینه که سایر اجزا و اقوال تأثیری در تحقق مسمى و موضوع له ندارن. بله، تأثیر در بقای مسمى و موضوع له دارن طبق نظر ایشون. بقای مسمى و موضوع له غیر از خود مسمى و موضوع له، طبق آنچه که ایشون فرمودند، طبق آنچه که ایشون ذکر کردند، مسمى و موضوع له که حالا تعبیر جامع ازش کردن، عبارت است از این نحوه توجه و خشوع خاص، اینم به اولین جزء محقق میشه. و اساساً صلاتیت صلات به همین حالت و توجه خاصه. این معناش اینه که اقوال و افعال که به عنوان مادند، اینها در صلاتیت تأثیری ندارن، الا اینکه این در قالب این مواد ظهور پیدا کرده. پس اصل این مسئله که ما بگیم موضوع له لفظ صلات، یا به عبارت دیگر جامع، عبارت است از جامع بین افراد صحیح، عبارت است از اون توجه خاصی که با اولین جزء اون عمل ایجاد میشه، این واقعا امریست که نمیتوان به اون ملتزم شد. ما بگیم رکوع و سجود و قیام و اینها همه ماده صلاتن، باید باشن، ولی قبل از این که اینها بیان صلات تحقق پیدا کرده. چون وقتی ایشون میگه به ایجاد اولین جزء این حالت پیدا میشه، یعنی به ایجاد اولین جزء صلات محقق میشه، غیر از اینه؟ یعنی قبل از این که رکوعی محقق بشه، قبل از این که سجودی محقق بشه، قبل از این که قیامی محقق بشه، صلات محقق شده. خب این قابل قبول نیست. خب استمرار شی غیر از خود تحقق خود شیه. اصلا شرط هم نمیتونی بذاری. بالاخره آیا به اولین جزء یتحقق این عبادت و این حقیقت یا نه؟ میگه بله. میگه بله این اگر بخواد استمرار پیدا کنه خب باید اجزای دیگه هم بیاد. خب سوال ما اینه، این معنای سخن اینه که همون تکبیرت الاحرام گفت یتحقق از صلات، اسم صلات، لفظ صلات وضعت طبق نظر ایشون برای همین نحوه خاص از خضوع. و اگه این باشه پس بدون رکوع و بدون سجود و بدون بعضی از اقوال و افعال این حقیقت تحقق پیدا کرده. نه، صلات صحیح ما میخوایم بگیم این لفظ وضعت برای صلات صحیح، چون داریم جامع را علی القول به صحیح تصویر میکنیم. خب اگر بگیم جامع علی القول به صحیح تصویر میشه یعنی باید همه افراد صحیح از نماز این خصوصیت را داشته باشن. عنایت فرمودی؟ این مهمترین مشکله ایه که در رابطه با بیان ایشون وجود داره. و یعید و ذالک، خوب دقت کنید، یعید و ذالک این که این معنا در ارتکاز هیچ یک از متشرعه نیست، یعنی متشرعه در ذهنشون این نیست که صلات عبارت است از این حالت و توجه خاص که مثلا در قالب این اقوال و افعال ظهور و بروز پیدا کرده. اگر از متشرع سوال بشه که آیا حقیقت صلاتی به اولین جزء از اجزا تحقق پیدا میکنه، اونا چنین چیزی رو تأیید نمیکنن. از نظر متشرعه نماز چیزی غیر از این اقوال و افعال نیست. میگه نماز چیه؟ اگه سوال کنید نماز چیه؟ میگه چی؟ همین تکبیر و قیام و رکوع و سجود و ذکر و به اصطلاح اقوالی که باید در این نماز بگید. اینم میتونه به عنوان مؤید باشه که اصلا در ذهن متشرعه چنین چیزی مرتکز نیست. لذا در مجموع به نظر میرسه وجهی را هم که مرحوم آقای بروجردی فرمودند قابل قبول نیست. اما بله
مخاطب مثلا مواردی رو خودمون گیرم که کارمون متشابه اون تصاویر جامعه گذاشتن اشکالات وارده.
چی مثلا متصاویر جامعه اون واسه که بیان کردن جامعه حقیقی معقولی، مثلا اونم مورد تجدید متشابه نیست. لذا مرحوم آقای نائینی یه اشکالی کردن دیگه. حرف آقای نائینی اشکال ایشون عرض به حضور شما این بوده، شما یه معنایی رو آوردید دارید بیان میکنید که این اصلا هیچ عرفی نیست، اون در به اصطلاح استنادی که مرحوم آقای آخوند کند به اون قاعده فلسفی یادتون هست، مثلا این اصل این معنا، البته ایشون بیشتر استناد به قاعده فلسفی رو اشکال کرد ولی ما گفتیم بهتر اشکال مرحوم نائینی تکمیل بشه. اون استناد که نه برای عوام نه برای خواص اصلا تا تنبه بهش داده نشه که کسی بهش توجه نداره. اصلا خود این معنا هم اصلا یک امریست که از ذهن عرف دوره. بگیم مثلا لفظ صلات وضع شده برای حقیقت یه چیزی که اصلا عرف رو درک نمی کنه، مبهم و مجهول مطلق هم هست. اون اشکال بله تو بعضی از به اصطلاح نسبت به بعضی از وجوه دیگر این اشکال به اصطلاح وارد. اما آخرین وجه از وجوهی که علی القول به صحیح برای تصویر جامع ذکر می کنیم وجهی است که امام رحمت الله علیه بیان کردن. خوب دقت کنید، امام حالا به طور کلی به تصویری از جامع علی القول به صحیح ارائه میده که متفاوت با وجوهی است که تا به حال گفتیم، اما نهایتاً اصلا ایشون یک نظر متفاوتی داره. میگه اصلا تصویر جامع علی القول به صحیح و علی القول بالعام مما لا محصل له، اصلا همچین چیزی همچین کاری نباید صورت بگیره. وقت موضوع له مثلا این الفاظ روی اشاره‌ای میکنن، ضمن اینکه ایشون به طور کلی ملتزمه و معتقده که تصویر جامع لا علی القول بالعام ولا علی القول بالصحیح محصلی نداره، اما در این حال در باب تصویر جامع نظری دارن علی القول بالصحیح جامع را یه تصویری برای ذکر کرده، یه تصویری برای جامع ذکر کردن. حالا عنایت بفرمایید، تصویری که امام رحمت الله علیه برای جامع فرمودن چیه؟ ببینید، ابتداعا امام رحمت الله علیه یه مقدمه ای یا مقدماتی رو، این که حالا من میگم مقدمات به نظر دقی چند تا مقدمه است یا یه مقدمه ای که متضمن چند مطلبه، البته به این مطالب در گذشته هم اشاره شده، الان بعضیش یادآوری می شود. حالا اون مقدمه ای که امام می فرمایند بعد وارد اصل مسئله می شند متضمن به اصطلاح چند تا مطلبه یا اصلا چند تا مقدمه، حالا اینجا به عنوان یادآوری ذکر میکنن. یکی از مطالب یا یکی از مقدمات این است که اساسا صحت و فساد از عوارض وجودند نماهیت، اینو قبلا هم گفتن، یعنی یه ماهیت وقتی به مرحله تحقق و عینیت و وجود خارجی رسید این یمکن انیت ان تتصف به صحه و یمکن ان تتصف بالفساد. تا زمانی که در مرحله ماهیت، در مرحله تقرر ماهویه، در مرحله مفهومه، نمیتونیم بگیم صحیحه، نمیتونیم بگیم فاسده. بله، ما میتونیم ماهیت وجود فاسد را، یعنی یک شیء فاسد را تصور بکنیم، میتونیم یک شیء صحیح را تصور بکنیم، ولی ماهیت در مرحله تقرر خودش نه متصف به صحت است نه متصف به فساد. مثلا یه خربوزه، شما در تکوینیات ملاحظه بفرمایید، یه خربوزه خب یه ماهیتی داره، انسان یه ماهیتی داره، ماهیت انسان چیه؟ حیوان و ناطق. بله، خب میتونیم بگیم در مرحله تقرر ماهوی مثلا انسان صحیح هست یا فاسد؟ ها، نمیشه. چی میتونیم انسان را یا خربوزه را متصف به وصف صحت و فساد بکنیم؟ وقتی که وجود خارجی پیدا کنه، اون وقت میتواند معروض وصف صحت یا معروض وصف فساد قرار بگیرد. پس همونطور که در تکوینیات مسئله این چنینه، در مرکبات اعتباری مثل مسئله صلات هم همینطوره. صلات یه ماهیت اعتباری است. این تا زمانی که تقرر خارجی و وجود خارجی پیدا نکرده معروض صحت و فساد نیست. وقتی پا به عرصه وجود گذاشت، یه نمازی روی کسی خوند، عینیت پیدا کرد، اون وقت میتونه عرض به حضور شما معروض صحت و فساد قرار بگیره. این یه نکته ای که قبلا هم عرض به حضور شما اشاره شد. مطلب دوم این که تقابل بین صحت و فساد تقابل تضاده، لذا گفتیم صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص نیست. صحت و فساد اگه خاطرتون باشه ما معنایی ازش کردیم، چند تا احتمال و چند تا معنا براش گفتیم، گفتیم به معنای تمامیت و نقص نیست. و شاهد و علی ذلک که تقابل بین تمامیت و نقص تقابل عدم و ملک است، اما تقابل بین صحت و فساد تقابل تضاده. این مطلب را هم سابقا ما گفتیم، داریم یادآوری میکنیم. مطلب سوم که مبتنی بر مطلب دومه این است که چنانچه تقابل بین صحت و فساد تقابل به نحو تضاد باشه، دیگه ما نمیتوانیم صحت و فساد را از امور اضافیه بدانیم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم یک شیء را بالاضافه الی شیء، یکی از متضادین بدانیم و بالاضافه الی شیء آخر طرف دیگر تضاد بدانیم. ببینید فوق و تحت عرض به حضور شما از امور اضافیه است. امور اضافیه یعنی چی؟ یعنی یک چیز میتواند نسبت به یک چیز فوق باشه، نسبت به چیز دیگری تحت باشه. این امر اضافی است. دو شیء متضاد را نمیتونیم از قبیل امور اضافیه بدانیم. دو شیء متضاد را نمیتونیم بگیم اینا از قبیل امور اضافیه هستن. شب و روز متضادند، نمیتونیم بگیم این شب که یکی از طرفین تضاده نسبت به این شب نسبت به اون روزه. تقابل بین متضادین تقابلی است که دیگه بین اونها به اصطلاح غایت فاصله رو ایجاد کرده، دیگه ذو مراتب نیست که بتواند مثلا بالاضافه الى امر یک طرف تضاد باشه، بالاضافه الى امر آخر طرف دیگر تضاد باشه. بر این اساس اگر ما گفتیم بین صحت و فساد تضاده، یعنی دیگه نمیتونیم صحت و فساد رو از امور اضافی بدانیم. یعنی مثلا بگیم یک شیء واحد بل اضافه الى فلان امر صحیح بل اضافه الى امر آخر فاسدون. نمیتونیم بگیم عملی نسبت به یک حالتی صحیح نسبت به یک حالتی فاسده، چون متضادین قابل اجتماع نیستن. سیاهی و سفیدی هم همینجوره. اگر سیاه و سفید را متضاد دونستیم نمیتونیم یک شی سیاهی را بگیم این سیاهی. خوب دقت کنید، این سیاهی نسبت به فلان چیز، این شی نسبت به فلان چیز سیاه است، نسبت به فلان چیز سفید است. نمیتونیم اینو بگیم اصلا. بله میتونیم بگیم سیاهیش بیشتره کمتره، ولی نمیتونه نسبت به شیء آخر سفید باشه. اگرم میگیم مجازن میگیم، طرف این تضاد نمیتونن به هیچ وجه از امور اضافیه محسوب بشن. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این که باز این رو هم سابقا گفتیم، خوب دقت کنید، اینا همه یاداوریه. همه اجزا در محل نزاع صحیحی و اعمی داخلن، اما شرایط فقط یک قسمشون داخل در محل نزاع قطعا بدون اختلاف، اما در مورد دو قسم دیگر اختلاف واقع شده. بعضی ها اونها را از محل نزاع خارج دونستن، بعضی ها داخل در محل نزاع دونستن. اون قسمی که متفقا داخل در محل نزاع، اون شرایطی است که امکان اخذ در متعلق رو داره و در خارج هم اخذ شده، مثل طهارت و استقبال. این شرایط داخل در محل نزاع صحیحی و امین. اما شرایطی که امکان اخذ در متعلق دارن و اخذ نشدن، شرایطی که نه امکان اخذ در متعلق رو دارن و نه اخذ شدن، مثل قصد قربت، اینها از محل نزاع بین صحیحی و اعمی خارجن. حالا این البته گفتیم محل اختلافه، قسم دوم و سوم محل اختلاف. بعضی مثل محقق نائینی اینو خارج از محل نزاع دانستن، اما بعضی ها گفتن اگرچه ممکنه، خود امام نظرشون همین بود که امکان این که اینها داخل در محل نزاع باشن هست، امکان این دو قسم که داخل در محل نزاع باشن هست، اما خب داخل در محل نزاع نیستن، یعنی مشکلی با امکانش ندارن. علی حال امام رحمت الله علیه مقدمتاً این چهار مطلب را ذکر کرده. حالا در ادامه، هنوز ما وارد اصل مسئله نشدیم، نتیجه این مقدمات اینه که صحیحی اون چرا که موضوع الله میدانه عبارت است از یک حقیقتی، یک معنایی که این ویژگی ها رو داشته باشه. حالا عرض میکنیم چه خصوصیتی باید داشته باشه از دید صحیحی. اما مسئله مهم اینه، اگر صحیحی ادعا میکنه موضوع له فلان چیز است، مسما فلان چیز است، این معناش این نیست که چنانچه در خارج هم بخواد تحقق پیدا کند لزوماً متصف به صحت باشه، چون اگر بخواد یک چیزی در خارج متصف به صحت بشه باید همه اجزا و شرایط رو داشته باشه. پس عنایت بکنید که معنای خروج بعضی از اقسام، خروج بعضی از اقسام از شرایط از محل نزاع، این نیست که پس اینا اصلا در صحت هیچ دخالتی ندارن. نه، این چنین نیست. حالا بعد از این که این مقدمات را بیان فرمودند، این مطالب چهارگانه را، حالا وارد اصل مسئله میشن. تصویری که به اصطلاح امام برای جامع علل قول به صحیح ذکر کردن، که حالا دیگه چون وقت گذشته چهارشنبه هم از یه روایتی بخواییم بخونیم، اینو دیگه میذاریم برای انشالله روز شنبه. روایت را باز از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنم که میفرماید یتبع المیت ثلاثتون اهله و ماله و عمله، فیرجع اثنان و یبقى واحد، یرجع اهله و ماله و یبقى عمله. کنز الامال، حدیث 42761. رسول خدا میفرماید به دنبال میت سه چیز میرن. وقتی میت را میخوان ببرن تا دم قبر، سه چیز او رو مشایعت میکنن، به دنبالش و به تبعش و به عقب میت، عرض به حضور شما، سه چیز میروند: اهل، مال و عمل. اینا همراه میتن. اما فیرجع اثنان، دو تاشون برمیگردن، و یبقى واحد، یرجع اهله و ماله، اهل انسان برمیگرده، همسر و فرزندان نمیتونن همراهی کنن با میت، دیگه نمیتونن ادامه بدن همراهی با میت را. محبوب ترین افراد میت قادر نیستند او را همراهی بکنند، محبوب ترین افراد میت، محبوب ترین اشیاء برای میت قادر به تبعیت و همراهی و دنبال روی و مشایعت نیستن، لذا بر میگردن. اهل بر میگرده، اهل و ایال بر میگردن، مال هم بر میگرده، اما یک چیز این همراهی را ادامه میدهد، مشایعت میکند، تابع میت و به تبع میت به عالم قبر وارد میشه و اونم چیه؟ عمله. خب حالا عقل سلیم اقتضا میکند انسان چه قرینی همراه خودش داشته باشه، عقل سلیم اقتضا میکند چه تابع و دنبال رو و همراهی با خودش ببره. آیا اصلا همراهی ببره یا نبره؟ آیا تابعی ببره یا نبره؟ آیا همراه بد ببره یا همراه خوب ببره؟ اونی که با انسان میماند عمل انسان است. دست خالی باشد وحشت و تنهایی داره، بی عملی یعنی وحشت و تنهایی. عمل بد یعنی همراه بد، یعنی یک موزی دائمی، یک همراهی که دائما انسان رو اذیت میکنه، لحظه لحظه انسان رو اذیت میکنه، بسته به این که این عمل تا چه حد بد باشه. اما عمل اگر عمل خوب باشه، همراه آرامش بخش، همراه آرام کننده، همراهی که از قرابت و نزدیکی و همراهی با او انسان لذت میبره، خب طبیعیست انسان باید به فکر چنین روزی باشه، به فکر اون زمان و وقت و لحظه‌ای باشد که اهل و مال رجوع میکنند و تنها عمل باقی میمونه. و این دست خود ماست، این همراه رو میتونیم بسازیم، میتونیم خلق کنیم، خوبش رو یا بدش رو این همراه میتونیم خودمون ایجاد کنیم، خودمون تربیت کنیم، مثل فرزندی که انسان نقش داره در ایجادش و تربیتش. عمل هم همینطوره، همه چیز دست خود ماست، یه خورده مراقبت میخواد، یه خورده فرزن، یه خورده دقت میخواد. عمل انسان بنابر اون چی که عرفا میگوین و امام رحمت الله علیه توی کتابهاشون دارن، میگه انسان با غیبت و تهمت و گناه موالیدی را تولید میکنه، حیوانات، مار و عقرب و گزندگانی را تولید میکنه. همین الان کسی که غیبت میکنه، همین الان یک عقرب از او متولد میشود. اگر این غیبت ها و گناهان زیاد باشه، این مار و عقرب ها زیاد میشن، منتها حجاب مادیت نمیذاره اینها رو انسان ببینه. به محض مردن حجاب ها که کنار میره، تازه این مار و عقرب ها آشکار میشن. اینجور نیست که تو عالم قبر کسی میره یه مش مار و عقرب بردارن از این ورانور بیارن بریزن رو جونش. مار و عقرب هایی که تو عالم قبر ما رو احاطه میکنه، همه تولید خود ماست، اینا همراه ما، همه گناهان هر کدام به یه شکلی، خودمون اینها رو ایجاد میکنیم، همراه خودمون میبریم، عملمونه، عملی که با ما میمونه یا روح و ریحانه یا همین عقرب و ماره. خب کدوم عقل اجازه میده به ما همراه خودمون، توشمون، بارمون، ساکمون وقتی داریم میریم و هیچ کس هم به داد ما نمیرسه، مملو و از این حیوانات موذی آزاردهنده باشه که لحظه لحظه نیششون انسان رو عذاب میده. باید مراقب باشیم عملی که با خودمون میبریم، عملی که باقی میگذاریم عمل صالح باشه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.
متكلم.